ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شبانگاه آخرین جمعه تیر ماه 99 سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با آخرین گزارش ها، خبرها و دیدگاه ها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما ابتدا رضا جمالی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خارجه فرانسه در واکنش به حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه معترض آبان سال 98 اعلام کرد که عمیقا از این حکم بهت زده شده است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که پاریس پایبندیش به آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت آمیز و همچنین مخالفتش با مجازات اعدام در هر شرایط و مکان را یادآوری می کند. در این بیانیه آمده که فرانسه از تمام حکومت‌هایی که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند می‌خواهد که این مجازات را تا زمان لغو دائمی آن به حالت تعلیق درآورند. پیش از این 13 تن از کارشناسان سازمان ملل در امور حقوق بشر روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواستند این احکام اعدام را لغو کند. این کارشناسان همچنین خواستار تحقیق درباره شکنجه شدن این افراد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شماری از مقامات کشورهای اروپایی نیز خواستار لغو مجازات اعدام این سه جوان شدند. فرمانده نیروی انتظامی بهبهان روز جمعه در اطلاعیه‌ای از برخورد قاطع و با اعتراضات در این شهر خبر داد و به مردم هشدار داد که در تجمعات شرکت نکنند. در این اطلاعیه آمده که نیروی انتظامی با هر گونه تحرکی برخورد خواهد کرد و افراد نباید وارد این گونه تجمعات شوند. در این اطلاعیه از کسانی با نام نیروهای ضد انقلاب نام برده شده که در پی ایجاد ناآرامی اند. علاوه بر بهبهان، شهرهای تهران، تبریز، ارومیه و شیراز هم عصر پنجشنبه شاهد اعتراضاتی بودند که همگی با برخورد نیروی انتظامی و امنیتی سرکوب شد. در این تجمعات شعارهای گوناگونی در مخالفت با جمهوری اسلامی سر داده شد. بهبهان و استان خوزستان از جمله مناطق معترض در آبان سال 98 بودند و چندین تن در شهر بهبهان به ضرب گلوله افراد ناشناس که هنوز هویتشان فاش نشده کشته شدند. خانواده افراد کشته شده در یک سال گذشته تحت فشار بوده و شب گذشته هم خواهر یکی از این جانباختگان در شهر بهبهان دستگیر شد. بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 2400 ابتلای جدید در ایران شناسایی و 183 تن هم جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ظهر جمعه همچنین اعلام کرد که بیش از 3500 تن هم در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارند. آمار ابتلا و مرگ و میر در حالی در روند سعودی قرار گرفته که همین آمار از سوی نهادهای داخلی و خارجی مورد تردید است. در خبر دیگر و بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت کشورهای جهان، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان هم به عدد 14 میلیون نزدیک شده و همچنین قریب به 600 هزار تن جان باختند. آمریکا، روسیه، هند، ایران، مکزیک، برزیل، پاکستان و بنگلادش همچنان بالاترین میزان شمارش ابتلای روزانه را دارند. محسن فرهادی از معاونان وزارت بهداشت از اعمال محدودیت‌های تازه در برخی از مناطق استان تهران از روز 28 تیر خبر داد. به گفته آقای فرهادی، محدودیت‌ها مشابه محدودیت‌های موج نخست کرونا نبوده و به شکل نقطه‌ای و منطقه‌ای اعمال می‌شوند. برگزاری اجتماعات فرهنگی، هنری، مذهبی و غیره به هر شکلی از روز شنبه تعطیل است و استخرها و باشگاه‌ها حق فعالیت ندارند. مدیریت بحران استان خوزستان اعلام کرد که به علت افزایش دما و رطوبت هوا، اداره‌ها و بانک‌های 22 تا شهرستان در این استان در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته مدیر بحران استان خوزستان، به گزارش هواشناسی این استان مبنی بر وقوع دمای بالای 50 درجه سانتیگراد اشاره شده است.
سپاس رضا جمالی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. بررسی خواهیم کرد عملکرد اخیر قوه قضاییه در بازجویی عمومی از دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف.
از نظر اصول قضایی در نظام‌های حکومتدار و قانونمند باید بگم که این نمایش‌ها از مصادیق شکنجه.
و می‌پردازیم به آخرین تلاش‌های ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. موارد ویروس کرونا در ایالات متحده به رقم بی سابقه دیگری رسیده است و همزمان آمارهای کرونا در قاره آفریقا و هند بسیار بالا رفته است. در ایران وضعیت 10 استان قرمز اعلام شده و قرار است از فردا مجدداً ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی در تهران اجرایی شود. همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان رو پیگیری می‌کنه. بکتاش، آخرین وضعیت در ایران چگونه است؟
پروانه، امروز 10 استان آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس در وضعیت قرمز اعلام شدند. وزارت بهداشت اعلام کرده از شنبه فردا محدودیت‌های جدیدی در تهران مثل ممنوعیت اجتماعات و مجالس در تالارها و فعالیت‌های اماکن و مراکز داخل سالن بناست برقرار بشه، ضمن اینکه ادارات دولتی با 2/3 ظرفیت نیروی کارشون میتونن فعالیت داشته باشن. و اما آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در ایران داره به 14,000 تن نزدیک میشه که به گفته وزارت بهداشت 183 تن دیگه طی همین شبان روز گذشته درگذشتن. اشاره میکنیم دیروز اعلام شد طی شبان روز پیشتر 198 تن بر اثر کرونا در کشور جان باختند و پریروز هم تعداد تلفات شبان روزی 199 تن اعلام شده بود، یعنی هر روز نزدیک 200 تن. پروانه، آمار رسمی کل موارد کرونا در کشور باید اشاره کنیم شامل مبتلایان، بهبودیافتگان و درگذشتگان اینک به 270,000 مورد نزدیک شده که از اون بین طبق همین آمار رسمی مجموعاً نزدیک به 233,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح کشور بنابر آمار رسمی نزدیک به 23,000 بیمار هست که از اون بین وضعیت 3,500 تن جدی یا بحرانی ارزیابی میشه. به گفته وزارت بهداشت ظرف شبانه روز گذشته نزدیک به 2,400 مورد دیگر ابتلا به کرونا شناسایی شده. یادآوری میکنیم دیروز این رقم 2,500 و پریروز همین مثل امروز نزدیک 2,400 تن اعلام شده بود. کل آزمایش‌های تشخیص کرونا تا کنون در کشور هم پروانه بالغ بر 2,000,000 تست اعلام شده. همین آمار و ارقام رسمی هم که کارشناسان و نهادهای اون رو با دیده تردید می‌نگرند و بالاتر می‌دونند، جامعه ایران رو در ردیف عمده‌ترین جوامع کرونا زده روی زمین قرار داده، همچنان دوم در قاره آسیا، تنها پس از دومین کشور پرجمعیت زمین هند 1,000,000,000 و نزدیک به 400,000,000 و 11 در عرصه بین المللی. پروانه،
بکتاش، وضعیت در عرصه بین المللی چگونه است در حال حاضر؟
آمار مرگ، پروانه، بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 600,000 تن نزدیک میشه. آمار جهانی کل موارد کرونا باز خاطر نشان میکنیم شامل مبتلایان، بهبودیافتگان و درگذشتگان از 14,000,000 گذشته که از اون میان مجموعاً بیش از 8,000,000 تن پروانه بهبود یافتن تا کنون. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 5,000,000 بیمار برآورد میشه، یعنی الان ما 5,000,000 مبتلا در سطح جهان داریم، 8 میلیونشون بهبود یافتن که وضعیت نزدیک به همین میزان معادل 99% خفیف و ملایم و وضعیت نزدیک به 60,000 بیمار معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش میشه. از مجموع قریب به 9 میلیون مورد مختومه در جهان اشاره کردیم که تاکنون بیش از 8 میلیون تن بهبود یافتن که معادل هست با 93% بهبود یافتن، و باز همان گونه که اشاره شد قریب به 600,000 تن معادل 7% درگذشتند. میانگین این آمارها و درصدها پروانه به همان برآورد کارشناسان میانجامه که از همون آغاز درصد مرگ و میر ناشی از واگیری یا پهنگیری همان پاندمی ویروس کرونای جدید رو 4% ارزیابی کردند. پروانه،
سپاس. بکتاشت خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. دقیقاً 3 ماه دیگر تحریم تسلیحاتی ایران بر مبنای یک قطعنامه شورای امنیت منقضی می شود. اتفاقی که واشنگتن به شدت با آن مخالف است و حال از ابزار دیپلماتیک استفاده می کند تا این تحریم تمدید نشود. اگرچه مخالفت چین و روسیه تا امروز به روشنی ابراز شده و 3 کشور اروپایی در تلاشند تا راهی میانه در این مناقشه پیدا کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
برآوردها و گزارش‌های اولیه ماه جاری میلادی ژوئیه را ماه مهمی برای تحریم تسلیحاتی ایران ارزیابی می‌کردند. این ماه که حال نزدیک به 3 هفته از آن سپری شده، در حالی آغاز شد که برخی گزارش‌ها از پشت پرده تحولات دیپلماتیک شورای امنیت حاکی از آن بود که آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را به اعضای شورا ارائه داده که بر مبنای آن می‌خواهد تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. اما ژوئیه در حالی سپری می‌شود که همچنان تلاشی برای طرح رسمی این قطعنامه و به رأی گذاشته شدنش نشده است. وقتی در روزهای گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در این باره مورد سوال قرار گرفت که چطور این پیشنویس به رأی گذاشته نشده، گمانه زنی درباره اینکه مخالفت‌ها دلیل تأخیر است را رد کرد و گفت برای اعضای شورای امنیت هدف یکی است، اما راه رسیدن به آن شاید تفاوت داشته باشد.
As for Iran and timing, you suggested that we've delayed because of opposition. In fact,
ما به روشنی هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی به همه اعضای شورای امنیت گفته ایم که می خواهیم این تحریم تسلیحاتی ادامه یابد. امیدواریم که بتوانیم با یک قطعنامه شورای امنیت این کار را انجام دهیم که در آن همه اعضای دائم و همچنین اعضای غیر دائم با آن رأی دهند. اما اگر این چنین نشود، باز هم با همه توان خود تلاش خواهیم کرد تا به هدفمان برسیم و فکر می‌کنم در نهایت هم موفق می‌شویم. اینکه حالا چه زمانی این کار را بکنیم فعلا به کسی نمی‌گوییم تا اینکه آماده شویم قطعنامه را به شورای امنیت ارائه دهیم، اما خیلی از آن روز دور نیستیم.
یکی از موانع در مقابل راه واشنگتن در رسیدن به هدف روسیه است که در روزهای گذشته در بالاترین سطح گفتگوهایی را درباره تحریم تسلیحاتی ایران انجام داده است. ولادیمیر پوتین که در کنار همتای خود در چین به شدت مخالف تصویب قطعنامه برای تمدید تحریم تسلیحاتی است، در طول این هفته با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو کرده و سپس روز 5 شنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی نیز به این موضوع پرداخته است. اروپایی ها از جمله آلمان که البته حق وتو در شورای امنیت ندارد اما ریاست دوره این شورا در ماه ژوئیه را بر عهده دارد، از منقضی شدن تحریم تسلیحاتی ایران که در قطعنامه 2231 شورای امنیت در نظر گرفته شده ابراز نگرانی کردند. اما آنطور که مایک پومپئو هم به آن اشاره کرد، در اینکه چگونه به این نگرانی رسیدگی شود الزاماً با واشنگتن هم نظر نیستند، چرا که آمریکا تهدید کرده در صورت وتوی قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت مانند یک عضو برجام که از آن خارج شده از مکانیزم ماشه استفاده خواهد کرد تا نه تنها تحریم تسلیحاتی پا بر جا بماند، بلکه همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت هم دوباره فعال شوند، موضعی که متحدان واشنگتن در این سوی اقیانوس اطلس آنچنان با آن همساز نیستند. شاید یکی از اهداف اعلام نشده سفر هفته آینده مایک پومپئو به لندن نیز همین موضوع باشد. بسیاری از تحلیلگران بریتانیا را یکی از شانس‌های واشنگتن برای پیش برده هدفش در شورای امنیت می‌دانند. سنم وکیل، معاون مدیر امور خاورمیانه در بنیاد چتم هاوس در لندن، میگوید این موضوع قطعاً از جمله مباحث گفتگو میان طرفهای آمریکایی و بریتانیایی در سفر روز دوشنبه آینده مایک پومپئو به پایتخت بریتانیا خواهد بود و در این حال این شانسی برای بریتانیا است تا وظیفه هدایت این گفتگو از سوی اروپا را بر عهده بگیرد.
Ending is that the UK is vehemently opposed to the US strategy.
بریتانیا به شدت مخالف وصل کردن موضوع تحریم تسلیحاتی به اسنپ بک یا همان مکانیزم ماش است. موضوع اصلی برای بریتانیا، فرانسه و آلمان حفاظت از برجام است. به نظرم طرفهای اروپایی و مشخصاً بریتانیا تمایل داشته باشند که نوعی از مرامنامه در این زمینه به دست آید که بتواند تضمین کننده این باشد که آمریکا به دنبال استفاده از اسنپ بک نرود. چنین مرامنامه یا توافقی میتواند به جمهوری اسلامی نشان دهد که یک نوع اتحاد میان اعضای شورای امنیت وجود دارد و در این حال این پیام را بدهد که حفظ برجام که همکنون در وضعیت بسیار شکننده است برای آنها اهمیت دارد.
مرامنامه‌ای که این روزها بیشتر از آن صحبت می‌شود می‌تواند نوعی از توافق میان اعضای دائم شورای امنیت باشد که ملاحظاتی در زمینه فروش سلاح به ایران را در نظر بگیرند، اگرچه نه آمریکا تاکنون به گزارش‌های در این زمینه و موافقت با آن واکنش نشان داده و نه ایران گفته که چنین شرایطی را می‌پذیرد. تهران که رفع تحریم تسلیحاتی در مهر ماه را یک موفقیت سیاسی برای خود می‌داند، تهدید کرده که اگر این اتفاق نیفتد دست به اقدامات واکنشی خواهد زد، اقداماتی که میتواند به فروپاشی کامل برجام و حتی خروج ایران از پیمانی بین المللی در زمینه عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT منجر شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو درباره تلاش واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
من روی سخنم به بچه‌های پاسدارا، بسیجیا، این که اینا رو انتخاب میکنن میفرستن که مردم رو سرکوب بکنن، ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم یک دقیقه شما فکر بکنید مردم کیا هستن. از شماهان، فامیلاتونن، پدراتونن، خواهراتونن. فکر کن برای چی اومده بیرون. به خدا فکر کن ببین برای چی اومده بیرون. اگه واقعا ناحق حرف میزنه، نامربوط حرف میزنه، حق با شما. سفرهشو خالی خالی کردن، نون ندارن بخورن. پدرهایی هستن که خجالت میکشن شب برن خونشون دست خالی.
آقای روحانی با شما هستم. آقای روحانی از اون ریش سفیرتون خجالت بکشید، اینقدر دروغ نگید بابا. تو روز روشنم این همه دروغ. وزیر بهداری تو معاونش رئیس دانشکده پزشکی قم میگه وضعیت خیلی خرابه، از اون که فکر میکنی 3 برابر خرابتره. بعدم شما تو روز روشن میگین که یه خبر خوشحال کننده، وضعیتم اونطور که میگن نیست. آقای روحانی خجالت، واقعا خجالت بکش، این همه دروغ نگو، حداقل برو جلو از ریش سفیدت خجالت بکش. مردم اینقدر به کشتن دادی، بیشتر از این دیگه نده. چرا مملکت رو به اینجا رسوندین؟ خدا ازتون نگذره.
دست بردارید از اعدام. اعدام نکنید، اعدام نکنید، بچه هامون اعدام نکنید، نکنید اعدام. بچه ها رو بزنین رشد کنن، بزرگشن، جامعه جوان و فعال داشته باشیم.
این صرفا یه هشتگ دیگه، کارمون شده فقط میریم زیر پتو فوش میدیم، یعنی جرأت اعتراض کردن، بیرون اومدن اصلا نداریم. اینم وضعیت ما شده، فقط بلدیم تو دنیای مجازی یه کارایی بکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه فرمودن که با کسی تعارف نداریم و اعدام میکنیم. خب کم کم این فرشته‌ای که در سال 57 در آمد تعارف گذاشته کنار و چهره خودشو حتی به دوستداران خودش هم داره نمایان میکنه. دور نیست که متوجه بشیم اصلا خدایی که اینها آوردن و مدعی دین و آینش بودن همون شیطان بوده. به زودی پرده از روی خدای اینها هم کنار خواهد رفت.
خوب خودتونم روتون نمیشه برای کارگر و معترض به بهانه اعتراضشون، اعتراض صنفی و مدنیشون، حکمهای اینچنینی ببرید، چیزهای دیگه بهشون میچسبونید. نرگس محمدی که تو زندان داره پرپر میشه، که داره به طور غیر مستقیم اعدام میشه، اونم حمله مسلحانه داشت.
اونایی که به حرفای من باور ندارن باید 3-4 دفعه به این عکسای آقای ظریف با اون مرد چینی نگاه بکنن. این مثل این زن و شوهر جوونی هستن که تازه ازدواج کردن، ظریف داره لبخند میزنه خوشحال خوشحال میخنده، اون مردم جدی جدی واسده. آقای ظریف فکر میکنه با خنده و با لبخند میتونه مردم ایران گول بزنه. من میگم نه آقای ظریف، تو اشتباه میکنی، تو واقعا ایران رو فروختی، واقعا هیچ کاری تو نمیتونی واسه ایران بکنی.
اگر خودمون رو در عصر قاجاریه تصور کنیم، شرایط قاجار هم برای ماندگاری این شکلی بود که تحت فشار بود و کشور رو با تکیه بر علمای اسلام و فقها به باد داد، زیر بار قراردادهای مثل ترکمنچای گلستان رفت. و الان هم در این روزگار ما با ترکمنچای چینی جدید که مواجه هستیم، دقیقا حکومت همون وضع داره. یعنی حکومت جمهوری اسلامی راه قاجاریه رو داره میره، اما به بدترین شکلش داره میره. حتی روی قاجاریه رو هم سفید کرده در جنایت، در وطن فروشی. و مطمئناً با توجه به عصر اطلاعات و روزگاری که الان همه در جریان قضایا هستن، نباید بذاریم و نمیذاریم که مملکت ما رو بفروشه. باید به پایان جمهوری اسلامی برسیم، وگرنه دیگه ایرانی نمیمونه که بخوایم ازش به عنوان وطن نام ببریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده، نسبت به وضعیت برادرش و امیر حسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت شده، در جلسه بازجویی ابراز نگرانی کرد. گفته شده که در این جلسه با حضور بازجوی این پرونده که از سوی دستگاه امنیتی تعیین شده، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش کم سابقه‌ای اقدام به بازجویی و طرح سوال از دانشجویان زندانی در حضور افراد حاضر در این نشست کردند که با اعتراض برخی از دیگر دانشجویان حاضر در این نشست روبرو شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده، اعلام کرد برادرش و امیر حسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت شده، بدون حضور وکیل و خانواده‌ها به جلسه بازجویی عمومی برده شدند. او با انتشار توییتی که روز پنجشنبه 26 تیر ماه منتشر شده، با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از این جلسه، از مسئولان پرونده این دو دانشجو پرسیده که چه کرده اید که آنها نمی‌توانند درست و پشت سر هم صحبت کنند. اشاره خانم یونسی به جلسه ایست که روز دوشنبه 23 تیر ماه در محل دادسرای عمومی تهران برگزار شد. گفته شده که در این جلسه با حضور بازجویی این پرونده که از سوی دستگاه امنیتی تعیین شده، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش کم سابقه ای اقدام به بازجویی و طرح سوال از این دو دانشجوی زندانی در حضور افراد حاضر در این نشست کردند. بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این نشست مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بودند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دیگر دانشجویان حاضر در جلسه روبرو شدند. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرده نوشته، دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شدند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند. در این جلسه همچنین مسئولان قضایی فیلم‌هایی از چند اقدام خرابکارانه منتشر کرده و مدعی شدند که این اقدامات را علی یونسی و امیرحسین مرادی انجام دادند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، در این فیلم چهره اشخاص مشخص نبوده و دو دانشجوی بازداشت شده هم فیلم‌ها را تایید و یا تکذیب نکردند. علی یونسی در این جلسه همچنین خواستار آزادی از زندان با قید وثیقه و دسترسی به وکیل شده است. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 22 فروردین ماه امسال بدون اعلام دلیل دستگیر و پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران بازداشت شد. در همان روز ماموران امنیتی همچنین امیر حسین مرادی فعال دانشجویی را نیز بازداشت کردند. امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 96 است. پیش از این غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران این دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب متهم کرده بود و مدعی شده بود که آنها زیر نظر سازمان مجاهدین خلق به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در شکنجه روحی و جسمی و اعترافگیری اجباری و فشار به خانواده‌ها این اتهامات را رد و داستانسازی خواندند.
رضا جمالی گزارش می‌داد، اما برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره سابقه این گونه اعترافگیری‌ها در جمهوری اسلامی پرسیدم.
شاید شکلش عوض شده ولی فلسفهش همون اعمال فشار بر روی از یک طرف زندانی و از طرف دیگه هم توجیه کردن وضعیتی که زندانی داره. یعنی اینا شیوه های فاشیستیه. یعنی به جای این که اگر کسی اتهام متوجه هست و اسناد و مدارکی مبنی بر اتهام در دست مقامات جمهوری اسلامی هست، خب این شخص رو به مطابق قانون به دادگستری معرفی کنن، بهش اجازه وکیل بدن، بهش حق دفاع بدن و خب. ولی نه، میبینیم که حالا یک وقتی به طور مخفیانه ویدئو میگرفتن زیر فشار، زیر شکنجه ویدئو میگرفتن، الان در حضور یه عده دیگه. اما خود این هم دلیل قدرت و قوت جمهوری اسلامی نیست، دلیل ضعف جمهوری اسلامی است. به خاطر اینکه از شورش دانشجوها، از اعتراض دانشجوها و جوانها میترسن، بنابراین به این صورت، یعنی با این فرافکنی ها میخواهند به قول خودشون یک توجیه پیدا بکنن که باعث شاید تا حدودی جلب رضایت جوانان و دانشجوها باشه، که همجوری که در خودتونم شنیدید در همون جلسه هم چند تن اعتراض کردن. بنابراین صورت و شکل قضیه ممکنه عوض شده باشه، ولی علت بر انجام چنین شیوه های فاشیستی و پلیسی همون چیز که خدمتتون عرض کردم.
چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در حال حاضر دست به این گونه اعتراف گیری های عمومی داره میزنه و از این شیوه برای پرونده سازی استفاده میکنه؟
اتفاقایی که به ویژه توی یه دو سال اخیر در ایران افتاده، وضعیت انفجار آمیز روزانه و هفتگی ایران، یعنی گرانی، قحطی، تورم، به اضافه در حال شروع روزافزون ویروس کرونا، باعث شده که هر دقیقه و هر روز ممکنه جامعه منفجر بشه، همچنان که دیروز با در عده از شهرهای ایران اتفاق افتاده. بنابراین فکر میکنن با این نمایش ها بلکه بتونن تا حدودی دانشجوها و جوانها رو ساکت بکنن. از طرف دیگه هم انتخاباتی که اخیر برگزار شد در جمهوری اسلامی مسلم شد که حتی بیشتر از 20% هم نمیتونه روی پشتیبانی و موافقت و مردم با این سیاست ها و اصولا با خود رژیم جمهوری اسلامی حساب بکنید. بنابراین برای فریفتن همون شاید 70% از طرفداران و از کسانی که در حال همچنان پای علم جمهوری اسلامی سینه میزنن، ناگزیری همچین نمایش های درست بکنه و به اصطلاح یه خود رنگ و جلای بیشتری هم بهش بده که نه، این در سلول نبوده، مخفیانه نبوده، و در حضور یه عده شاهد در حال به قول خودشون نماینده های دانشجوها و شاید دانشگاهی ها هم بوده، ما این جلسه رو برگزار کردیم و دیدید که هیچ یک از دو متهمی که الان بیشتر از 2 ماه زیر فشار هستن زبان باز نکردن و گفتن که ما مطالبی داریم، دفاع داریم، ولی در حضور وکیلمون و پیش قاضی و در دادگاه اون مطالب رو بیان میکنیم. همین نشانه شکست این نمایشه است که مفتزهانه جمهوری اسلامی ترتیب میده.
چقدر از بود حقوقی هر نوع اعترافگیری به این شکل میتونه محل استناد واقع بشه در پرونده هایی از این دست؟
اینها یه ده مامورای امنیتی هستن که عنوان قاضی بهشون دادن برای صدور همین احکام قلاده شدادی که سه موردش همین سه جوانی هستند که خب حالا به برکت این کمپین بزرگی صورت گرفت شاید مدتی از اعدام اونها حالا خودداری بکنن یا اینکه موضوع رو دو مرتبه ارجاع کنن به یه دادگاه دیگه. ولی از نظر اصول کلی حقوقی، از نظر اصول قضایی در نظام های حکومتدار و قانونمند باید بگم که این نمایش ها از مصادیق شکنجه هست. یعنی این ها شکنجه های روانی است که پشت شکنجه های جسمانی هم است که اونها رو آماده کنند برای شرکت در یه همچین نمایش هایی. بنابراین خود این برگزاری این نمایش هم با شکنجه روانی است، هیچ ارزشی که نداره، حتی جرم تلقی میشه به خاطر اینکه در حال همجوری گفتم شکنجه هم از شکنجه بدنی یا شکنجه روانی جرم، اونم جرم بین‌المللی. منتها در رژیم های مثل رژیم جمهوری اسلامی اونا دست به هر گونه نمایشی و عملی میزنن برای اینکه بخوان ظلم و ستمی که در مورد مردم به مرتکب میشن و به خصوص کسانی که در حال به اتهامهای سیاسی دستگیر شدن اون یه جور توجیه بکنند. ولی تا کنون ما کارنامه 40 سالشون نشون میده که بیشتر و پیشتر و بیشتر مفتزه شدن و مفتزه‌تر خواهند شد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، درباره شیوه های جدید اعترافگیری در جمهوری اسلامی توضیح میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در همبستگی با مردم در روز پنج شنبه در شماری از شهرهای ایران و همچنین حمایت از حرکت گسترده‌ای با نام کارزار اعدام نکنید، عصر روز جمعه در شهر هامبورگ آلمان جلسه‌ای برگزار شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
چند روزی است حرکت به نام کارزار اعدام نکنید به منظور نجات جان سه معترض بازداشتی، سعید تمجیدی 27 ساله، امیر حسین مرادی و محمد رجبی هر دو 25 ساله راه اندازی شده. بعد از ظهر جمعه یک گرد همایی خیابانی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. پرویز مختاری، فعال سیاسی ساکن این شهر که در این تظاهرات شرکت داشت، اینطور به رادیو فردا گفت:
از ایرانی با توجه به شرایط کرونا اجتماع کردن در پشتیبانی از جنبش داخل که خوشبختانه از دیشب شروع شده دوباره، بعد از اون حرکت ملی بزرگ دنیای مجازی که میلیون ها نفر هشتک اعدام نکنید رو پشتیبانی کردن، مردم اومدن. نظام مثل همیشه با سرکوب و دستگیری و میخواد جو وحشت و ترس رو ایجاد بکنه. این احکام سنگینی که صادر میکنه برای ایجاد ترس و وحشت هستش بر اساس اون سیاست که همیشه داشتن و از اون بعد نشانگر ترس خودشونه. نشون میده که اینها چقدر میترسن. اگه کسی نترسه دلیلی نداره که مردم رو بخواد بترسونه. اینجا مردم دشمن این نظامه. این نظام میدونه که مردم اینا رو نمیخوان. شعارهایی که دیشب تو بهبهان دادن میگه که این مردم این نظام و حکومت آخوندی رو نمیخوان، حکومت اسلامی رو نمیخوان.
خانم میترا مرادی، شما در این تظاهرات درباره خانم نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر، سخنرانی کردین.
خانم نرگس محمدی وارد پنجمین سال توی زندان هستن. ایشون رو به خاطر اینکه تحصن کردن در رابطه با اعتراضات سال 98 ایشون رو تبعید کردن به زندان زنجان و متاسفانه ایشون در اینجا مبتلا به این بیماری کرونا شدن.
در تظاهرات روز جمعه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ، شماری از سخنرانان قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با چین را هم که هنوز موارد مندرج در آن اعلام نشده محکوم کردند. علاوه بر این تظاهرات روز جمعه دو حرکت اعتراضی مشابه دیگر هم در شهرهای دوسلدورف در آلمان و اسلو در نروژ برگزار شد. روزهای شنبه و یک شنبه نیز قرار است تظاهرات دیگری در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه‌ای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
جمعی حدود 500 تن از فعالان سیاسی ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. این نامه که به امضای چهره‌هایی چون مهرداد امانت، امادالدین باقی، فائزه هاشمی، احمد منتظری، علیرضا بهشتی شیرازی، ریحان طباطبایی، فخرالسادات محتشمی پور، کیوان صمیمی، کاظم علمداری و معصومه دهقان رسیده، از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران ابراز نگرانی می‌کند. اما سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه گرد همایی ایران آزاد را به شکل مجازی برگزار کرد. برگزار کنندگان این گرد همایی هدف خود را اعلام همبستگی با قیام مردم ایران اعلام کردند. گزارشی در این زمینه بشنویم از مهرداد میردامادی.
گرد همایی ایران آزاد عنوان مراسمی بود که سازمان مجاهدین خلق روز جمعه برگزار کرد. میزبان مراسم قرارگاه سازمان در شمال غربی تیرانا، پایتخت جمهوری آلبانی، موسوم به اشرف سه بود. بنابر اظهار برگزار کنندگان، بیش از 30,000 نقطه از ایران و جهان از طریق مجازی در این گرد همایی شرکت داشتند و مراسم به طور زنده برای داخل و خارج ایران پخش می شد. آغازگر مراسم مریم رجوی از رهبران مجاهدین خلق بود که با مروری بر تحولات داخلی ایران مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت را برشمرد و فروپاشی را امری قطعی دانست.
اونها اگه همچنان به راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد. اما اگر به کمترین عقب نشینی تم دهند، اگر تغییر رفتار بدهند و از سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی دست بردارند، آن وقت به دست خود موجودیت حکومت ولایت فقیه را نفع.
بعد از این سخنان شرکت کننده ثابت در گرد همایی های سازمان مجاهدین رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، به طور زنده از این شهر سخنرانی کرد. آقای جولیانی با حمایت از سیاست دولت آمریکا بر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی گفت این فشارها تا برکناری حکومت مذهبی ایران باید ادامه یابد. سناتور سابق دموکرات جو لیبرمن سخنران بعدی بود که امکان ارتباط زنده در این گرد همایی بین پنج قاره جهان را امری فوق‌العاده خواند و آن را نشانی از جمله قابلیت‌ها در نزد سازمان مجاهدین برشمرد. جو لیبرمن که سابقه روشنی در حمایت از مریم رجوی و شورای ملی مقاومت دارد، بار دیگر از آنها حمایت کرد و اظهار داشت: ما ارزش‌های مشترک داریم، منافع مشترک داریم و دشمن مشترک ما حکومت متعصب، ظالم، سرکوبگر، استبدادی، حامی تروریست و فاسد است. گرد همایی ایران آزاد به گفته برگزار کنندگان آن بین 102 کشور به طور زنده برگزار شد و میزبان نزدیک به 1,000 شخصیت سیاسی و پارلمانی از کشورهای مختلف بود.
مهرداد میردامادی درباره گرد همایی مجازی سازمان مجاهدین خلق در همبستگی با مردم ایران گزارش می‌داد.
والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبل هاره
های موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
در حالی که گزارش‌ها از افزایش چشمگیر مرگ و میر در روسیه نسبت به سال‌های پیشین حکایت دارد، مقام‌های روس همچنان تأکید می‌کنند آمار رسمی جانباختگان بر اثر ویروس کرونا دستکاری نشده. کرملین همچنین اتهام حملات سایبری به مراکز پژوهشی واکسن کرونا را به شدت تکذیب می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر اساس نظرسنجی‌های جدید، بیش از 60% پزشکان روس آمار گسترش کرونا و مرگ و میر در نتیجه ابتلا به این ویروس در روسیه را منعکس کننده واقعیت نمی‌دانند. روسیه با حدود 760,000 مورد ثبت شده کرونا همچنان از مراکز اصلی شیوع این ویروس در جهان است. همزمان مطابق آمار رسمی، کمتر از 12,000 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس در این کشور جان باختند. به عبارات دیگر، شمار رسمی جان باختگان بر اثر کرونا در روسیه حدود 1.5% است. در آمریکا 4.1%. از هر 100,000 نفر در روسیه، کمتر از 8 نفر بر اثر کرونا جان باختند، در حالی که در آمریکا بیش از 41 نفر. در این حال آمار رسمی هاکیست شمار افرادی که ماه گذشته در مسکو فوت کردند 41% نسبت به همین ماه در سال گذشته افزایش داشته. پنجشنبه سرگی سبیانین شهردار مسکو مجدداً از آمار رسمی دفاع کرد و گفت مسکو شهر کوچک است که همه در آن همدیگر را میشناسند و به گفته وی به همین دلیل نمیتوان از مردم موارد ابتلا و مرگ و میر مرتبط با کرونا را پنهان کرد. مسکو و هومش با بیش از 20 میلیون نفر ساکن پر جمعیت ترین شهر اروپا است و بیشترین آسیب را از کرونا در روسیه دیده. اما مطابق آمار رسمی حدود 4300 نفر در مسکو بر اثر این ویروس جان باختند. در نیویورک پر جمعیت ترین شهر آمریکا و هومش نیز حدود 20 میلیون نفر سکونت دارند. مطابق آمار بیش از 32,000 نفر در این منطقه بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. ماکسیم وزیروف جامعه شناس معتقد است آمار مرتبط با کرونا در روسیه قابل اعتماد نیست.
هر کارشناس که آمار رسمی را می‌بیند یا می‌خندد یا گریه می‌کند. به تازگی یک گروه متشکل از ریاضیدانان، جامعه شناسان و یک کارمند پیشین روسستات که از این نهاد مسئول آمار در روسیه به دلیل افشاگری و انتقادهایش اخراج شده بود، برآورد کردند 70% موارد مرگ و میر در مسکو از آوریل گذشته و تا پایان ژوئن در آمار رسمی ذکر نشده. مسئولین میگویند آمار رسمی صرفاً زمانی مرگ بر اثر کرونا را ثبت می‌کند که ابتلا به این ویروس یگانه عامل جان باختن یک مریض است. اما این کارشناسان که هر یک از اعتبار ویژه در رشته خود برخوردارند معتقدند شمار جانباختگان در روسیه نه 11,000 نفر که در آمار رسمی به آنها اشاره شده، بلکه بین 30,000 تا 40,000 نفر است و با این روند احتمالاً تا پایان سال جاری حدود 100,000 نفر بیشتر نسبت به میانگین سالهای اخیر در روسیه جان خواهند باخت، چه بر اثر کرونا و چه در نتیجه وخیمتر شدن اوضاع جسمانیشان در پی ابتلا به این ویروس. یعنی افرادی که اگر ویروس کرونا نبود به احتمال زیاد زنده می‌ماندند.
در حالی که ظن این می‌رود که کرملین حقیقت درباره ابعاد واقعی شیوع ویروس کرونا در روسیه را پنهان می‌کند، بارها نیز متهم شده که از موضوع کرونا برای پیشبرد اهداف تبلیغاتیش به منظور تضعیف اصول دموکراسی و اقدامات دولت‌های غربی در مقابله با این ویروس سوء استفاده می‌کند، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده. همچنین پنجشنبه نهادهای امنیتی بریتانیا، آمریکا و کانادا در مورد حمله سایبری هکرهای روس به مراکز پژوهشی و تولید واکسن این ویروس هشدار دادند. در گزارش مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا آمده که به احتمال قریب یقین این هکرها با نهادهای امنیتی و جاسوسی روسیه مرتبط هستند. وزیر خارجه آمریکا نیز از این حملات سایبری ابراز تأسف کرد و جمهوری خواهان کنگره در پی تصویب قانونی برای مقابله با آنچه اقدامات خرابکارانه روسیه در دوره کرونا خوانده شده هستند. اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین جمعه برد ده هر گونه اتهام اعلام کرد روسیه یکی از کشورهای پیشرو در تولید واکسن این ویروس است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شبانگاه تیر ماهی من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و بهروزی رو براتون آرزو می کنم. شب خوش.